ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. در جام جهانی 2018 روسیه تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. کشف یک بسته مشکوک در آلمان منجر به تخلیه بازارچه کریسمس شد. یک مقام وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران را حدود 37,000 تن اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه امروز در کاخ کرملین با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال جهان برگزار شد و کافو، فوتبالیست مشهور برزیلی، نام ایران را از گلدان بیرون آورد.
ایران Islamic Republic of Iran participated at the World Cup 4 times.
به ترتیب ایران در گروه B قرار گرفت و با پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. مسابقه بین دو تیم روسیه و عربستان در 25 خرداد نخستین مسابقه جام جهانی 2018 خواهد بود و همان روز تیم ملی فوتبال ایران نخستین بازیش را در مقابل مراکش در شهر سن پترزبورگ برگزار خواهد کرد. این پنجمین حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال به شمار می رود. در پی کشف یک بسته مشکوک در شهر پوتسدام در آلمان، پلیس بازارچه کریسمس را که در آن نزدیکی قرار داشت تخلیه کرد. شهر پوتسدام در نزدیکی برلین در شمال شرقی آلمان واقع شده و به گفته مسئولان محلی این بسته مشکوک در اختیار ماموران خنثی‌سازی قرار گرفت، اما به کسی آسیبی نرسید. سال گذشته در چنین روزهای یک مرد تونسی با راندن کامیون به سوی بازارچه کریسمس در برلین 12 تن را کشت. از همین رو بازارچه‌های امسال تحت تدابیر ویژه‌ای قرار گرفتند. از همان با روز جهانی ایدز، یک مقام وزارت بهداشت در ایران امروز اعلام کرد تعداد مبتلایان به ویروس HIV در کشور تا پایان شهریور به حدود 37,000 تن رسید. پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، همچنین درباره رده سنی مبتلایان گفت حدود نیمی از آنها بین 21 تا 35 سال سن دارند. مسئولان پزشکی ایران همواره هشدار دادند شمار مبتلایان به ویروس HIV بسیار بیش از تعداد ثبت شده است و احتمالاً به بیش از 100,000 مورد میرسد. همچنین به گفته پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز، انتقال ایدز از راه سرنگ آلوده همچنان در صدر قرار دارد، اما از طریق رابطه جنسی محافظت نشده نیز به بیش از 20% افزایش یافته است. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به هیئت‌های شرکت کننده در اجلاس اوپک در وین گزارش داده کاهش روزانه 1,800,000 بشکه تولید نفت 24 کشور امضا کننده توافق تا پایان سال 2018 میلادی تمدید می شود. این گزارش می افزاید ادامه تمدید توافق کاهش تولید نفت می تواند در نیمه سال آینده دوباره بازبینی شود. اجلاس سالانه وزیران نفت اوپک در ماه ژوئن برگزار می شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس نفت و انرژی در فرانسه درباره این موضوع گفتگو کرده است. پرویز مینا.
اوپک اون چیزی که تصمیم گرفته این است سطح سقف تولید شو در 32.5 حفظ کنه.
پیامد این برای ایران چیه؟
برای ایران ببینید الان قیمت ها در عرض یک سال به تدریج افزایش پیدا کرده، از مرز 60 دلار گذشته. نتیجهش این است که خب درآمد بیشتری حاصل میشه، ولی دراز مدت ممکنه دوباره بالا رفتن قیمت ها باعث بشه که عرضه برای نفت اوپک کمتر بشه، چون تولید در سایر کشورها به خصوص مثل آمریکا شیل اویل و دیپ واتر پروداکشن ها در برزیل و جاهای دیگه اینا ممکنه بالا بره. کوتاه مدت بله اینا یک درآمد بیشتری خواهد داشت.
نفت ایران مدتی خب شامل تحریم های بین المللی بود و به این معنا ایران در زمینه صادرات و کسب درآمد نفت از کشورهای دیگه عضو اوپک عقب افتاده بود. وضع ایران از لحاظ تولید و فروش الان چگونه است مینا؟
ببینید الان ایران دوباره رسیده به اون سطح تولیدی که قبل از این تحریم ها داشت، چون موقعی که تصمیم گرفتن در اوپک سقف تولید رو در 32.5 میلیون بشکه حفظ کنن، ایران رو مستثنا کردن از این کاهش برای اینکه برسه به اون سطح تولیدی که قبل از این تحریم ها داشته. بنابراین الان ایران رسیده به اون سطح و تقریبا داره حد اکثر ظرفیت تولیدش رو استفاده میکنه و خب از بالا رفتن قیمت هم استفاده کرده در عرض این یک سال و درآمدش نسبتا افزوده شده، به طوری که امسال پیش بینی میشه درآمد ایران در حدود 45 میلیارد دلار باشه.
ایران، عراق و آنگولا در رو برای تجدید نظر در توافق روز پنجشنبه در ماه ژوئن، یعنی فاصله پایان بهار تا آغاز تابستان سال آینده، باز گذاشتن. در چشم‌انداز به نظر شما هست که در اون زمان تغییری در برنامه داده بشه؟
آنچه که اوپک در کنفرانس دیروز تصویب کرد این است که اون برنامه حفظ سقف تولید 32.5 میلیون بشکه در روز رو که قرار بود در آخر ماه مارس تمام بشه 9 ماه تمدید کرده، یعنی تا آخر سال 2018. و بنده نمی‌بینم که کشورهای عمده تولید کننده به خصوص عربستان حاضر بشه تغییری در این برنامه طی اون 9 ماه آخر سال 2018 داده بشه.
ادامه این اتحادی که از پایان سال گذشته میلادی سال 2016 میان اعضای اوپک مثل ایران و کشورهای غیر عضو مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان ایجاد شده، بستگی به چه عواملی داره؟
ببینید همه داشتن از کاهش قیمت و پایین رفتن سطح درآمد صدمه می دیدند. کشورها همه بالانس بودجه هاشون به هم خورده بود، همه کشورها داشتن با کسری بودجه روبرو می شدن، طبیعتا همه یک مشکلی داشتند که در بینشون مشترک بود. بنابراین لازم بود که با هم به توافق برسن که این مشکل رو برطرف کنن و خب با پایین آوردن سطح تولید هم در داخل اوپک هم در خارج، به خصوص روسیه وقتی توافق کرد که تولید شو 300 هزار بشکه در روز کاهش بده، این خیلی عمل مؤثری بود در موفقیت این برنامه که خب الان قیمت ها به 60 دلار رسیده و من پیش بینی می کنم که طی سال 2018 قیمت ها بین همین 60 و 70 نوسان بکنه. ولی چیزی که عربستان به خصوص بهش توجه داره این است که اگر قیمت ها بیشتر از این بالا بره، بعد سطح تولید در کشورهای مثل آمریکا، برزیل و جاهای دیگه افزایش پیدا خواهد کرد، چون از 60 به بالا تولید نفت شیل و تولید نفت در اعماق زیاد دریا اقتصادی خواهد شد و بنابراین اونها وقتی تولیدشون بالا بره جانشین صادرات اوپک خواهند شد و بنابراین اوپک ترسش این است که با بالا رفتن بیشتر قیمت ممکنه سهمشون رو در بازار از دست بدن.
پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی، بود در فرانسه در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه بحران یمن، روز پنجشنبه حوثی‌های شیعی موشک دیگری به خاک عربستان شلیک کردند. گزارش ها حاکی از محاصره یمن توسط نیروهای ائتلاف سعودی آن کشور را در آستانه بروز فاجعه انسانی قرار داده است، بحرانی که مسئولان ملل متحد و مقامات کشورهای گوناگون خواهان رفع آن شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مارک لوکاک، مدیر بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز جمعه از طرفین درگیر در یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان خواست مقررات جنگی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک لوکاک در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن محاصره یمن گفت ضروری است که همه به وظایف بین المللیشان عمل کنند و جنگ مقرراتی دارد که باید رعایت شود. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، اقدام نیروهای ائتلاف علیه یمن را نقض حقوق بشر می‌داند.
جنگ را بدون حقوق بین‌المللی نمی‌شه پیش برد. بنابراین این کاری که عربستان سعودی در یمن کرده نقض حقوق غیر نظامیان هست، چون بندرها رو محاصره کرده، فرودگاه‌ها رو محاصره کرده، از وضع رسیدن مواد غذایی و مواد بهداشتی و دارو به غیر نظامیان جلوگیری کرده. به همین علت نقض حقوق غیر نظامیان و نقض حقوق بشر. و اخیراً خانم ترزا می، نخست وزیر انگلستان هم که در عربستان سعودی بوده، صراحتاً اعلام کرده که بایستی عربستان سعودی محاصره یمن رو پایان بده.
دفتر ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، هم روز پنجشنبه در بیانیه ای خبر داد که خانم می در دیدار خود با مقام‌های بلند پایه عربستان سعودی خواستار اقداماتی فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی شده است. این بیانیه در حالی صادر شده است که رسانه‌های دولتی عربستان سعودی روز پنجشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک دیگر خبر دادند که به جنوب غربی این کشور شلیک شده بود. این حمله موشکی ساعتی پس از تهدید حوثی‌های یمن صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌های شیعه، این موشک به یک هدف نظامی در خاک عربستان اصابت کرده است. این ادعا از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان رد شده است. این دومین موشکی است که نیروهای شبه نظامی حوثی تحت الحمایه ایران در یک ماه گذشته به خاک عربستان شلیک می‌کنند. نخستین موشکی که به سوی ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شلیک شد و حوثی‌ها مسئولیت پرتاب آن را بر عهده گرفتند، به موجی از مناقشه و خصومت در میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان دامن زد. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایران، ضمن اشاره به حضور مشاوران نظامی ایران در یمن، از تغییر تاکتیک سیاسی و نظامی عربستان سعودی در یمن در گذر زمان می‌گوید.
عربستان مدعی است که یمن حیات خلوتشه. در گذشته وقتی که زمان ناصر با حمایت مصر کودتایی در یمن انجام گرفت و امامهای یمن برکنار شدند، عربستان سعودی از حوثی‌ها حمایت میکرد در مقابل کودتایی که انجام گرفته بود، و بعدم در رابطه با بحران بهار عرب، از جمله جنبشی که در یمن ایجاد شد، علی عبدالله صالح رفت به شورای همکاری خلیج فارس، در اونجا در حال موافقت کرد که کنار بره، معاونش مسئولیت دولت رو در دست بگیره. ولی با توجه به جنبش جدیدی که از سوسیا و علی عبدالله صالح مشترکن انجام گرفت و عربستان اقداماتی رو علیه مخالفین انجام داد، و برای اینکه مشروعیت اعمالش رو بتواند داشته باشه، ایران رو متهم کرد که حمایت میکنه از حوثی‌ها. بعدن هم مدعی شدن که ایران سلاحایی که در هر حال دست حوثی‌ها، البته ایران اعتراف کرده که کارشناسانی رو به یمن فرستاده، و این چیز اخیر دارم که اون موشکی هم که فرستاده شد به ریاض که مدعی بودن ایران فرستاده، بعد کارشناسان سازمان ملل چیز کردن که این ساخت کره شمالی بوده.
موشک پرانی های حوثی ها به عربستان و محاصره یمن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، یمن را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است. مارک لوکاک، مدیر بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز جمعه با اشاره به در معرض قحطی بودن 7 تا 8 میلیون نفر از مردم یمن، از نیروهای ائتلاف خواست که محاصره یمن را به طور کامل پایان دهند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از سال 2015 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل، برای حمایت از دولت عبدرب و منصور هادی و مقابله با شبه نظامیان شیعه حوثی، عملیات نظامی را در یمن آغاز کرد. جنگی که یمن را در معرض قحطی قرار داده است.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me خط مورب رادیو فردا. خلاصه خبرها 23:30 ایران.